کردم. به نظر نمی رسید که از حرفایم ناراحت شده باشد. فقط به نرمی پرسید چرا؟ به سوالش جواب ندادم. این باعث شد عصبانی شود. ظرف غذایش را به زمین زد و با صدای بلند گفت تو مرد نیستی. آن شب دیگر اصلا با هم حرف نزدیم. او گریه می کرد. می دانم دوست داشت بداند که چه بر سر زندگیش آمده است. با یک احساس و گناه و عذاب وجدان عمیق اوراق طلاق را آماده کردم که در آن قید شده بود می تواند خانه، موتر و 30% از سهم کارخانه را بگیرد. نگاهی به اوراق انداخت و بعد آن را پاره پاره کرد. زنی که 10 سال زندگیش را با من گذرانده بود برایم به بیگانه‌ای تبدیل شده بود. روز بعد خیلی دیر به خانه برگشتم و دیدم که پشت میز نشسته و چیزی می نویسد. غذا نخورده بودم اما مستقیم رفتم به خوابم. وقتی بیدار شدم هنوز پشت میز مشغول نوشتن بود. توجهیم نکردم. او شرایط طلاق خود را نوشته بود. هیچ چیزی از من نمی خواست و فقط 1 ماه فرصت قبل از طلاق خواسته بود و دلایل او ساده بود. وقت امتحانات پسر ما بود. او نمی خواست که فکر او به خاطر مشکلات ما مغشوش شود. اما یک چیز دیگر هم خواسته بود. او از من خواسته بود زمانی که او را در روز عروسی وارد اتاق من کردم به یاد آورم. از من خواسته بود که در آن 1 ماه هر روز او را بغل کرده و از اتاق ما به سمت در ورودی ببرم. عجب خواستی. فکر می کردم که دیوانه شده است. اما برای این که روزهای آخر با هم بودن ما قابل تحمل باشد درخواست عجیبش را هم قبول کردم. از زمانی که طلاق را به طور علنی عنوان کرده بودم من و همسرم هیچ تماسی با هم نداشتیم. وقتی نظر به خواستش روز اول او را بغل کردم تا از اتاق بیرون بیاورم، پسرم به پشتم زد و گفت او پدر مادرم را بغل کردی. اول او را از اتاق نشیمن آورده و بعد از آنجا به سمت در ورودی بردم. او را بیرون در خانه گذاشتم و او رفت که منتظر سرویس شود که به سر کار برود. من هم به تنهایی سوار موتر شده و به سمت شرکت حرکت کردم. در روز دوم هر دوی ما برخورد راحت تری داشتیم. می توانستم بوی عطری را که به پیراهن زده بود را حس کنم. فهمیدم که خیلی وقت است که به همسرم خوب نگاه نکردم. فهمیدم که دیگر مثل قبل جوان نیست. چینهای خورد به پیشانیش افتاده و موهایش یگان دوگان سفید شده بود. یک دقیقه با خود فکر کردم که من برای این زن چه کار کردم. در روز چهارم وقتی او را بلند کردم احساس کردم حس صمیمیت بین من برگشته است. این آن زنی بود که 10 سال زندگی خود را صرف من کرده بود. در روز پنجم و ششم و هشتم و روزهای دیگر فهمیدم که حس صمیمیت بینمان در حال رشد است. چیزی از این موضوع به معشوقم نگفتم. هرقدر روزها می گذشت در آغوش گرفتن خانمم برایم راحت تر می شد. این تمرین روزانه قوی ترم کرده بود. یک روز در انتخاب لباس متردد شد. آه کشید و گفت که همه لباسهایم فراخ شدند. یک دفعه فهمیدم که چقدر لاغر شده است. درک کردم به خاطر همه این درد و غصه هاست که اینطور شده است. ناخودآگاه به سمتش رفته و به سرش دست کشیدم. همان لحظه پسرم وارد اتاق شد و گفت پدر وقتش است که مادرم را بغل کنی و بیرون بیاوری. برای او دیدن این که پدرش مادرش را بغل کرده و بیرون ببرد بخش مهمی از زندگیش شده بود. همسرم به پسر ما اشاره کرد که نزدیکتر شود و او را محکم در آغوش گرفت. صورتم را برگرداندم تا نگاه نکنم چون می ترسیدم در این لحظه آخر نظرم را تغییر دهم. بعد او را در آغوش گرفته و بلند کردم. از اتاق خواب بیرون آورده و به سمت دروازه بردم. دستانش را خیلی طبیعی و نرم دور گردنم انداخته بود. من او را محکم در آغوش داشتم، درست مثل روز عروسی ما. اما وزن سبکتر او باعث ناراحتیم شد و روز آخر که او را در آغوشم گرفتم به سختی می توانستم یک قدم بردارم. اینجا بود که درک کردم واقعا نفهمیده بودم که زندگی من صمیمیت کم دارد. سریع سوار موتر شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. وقتی رسیدم حتی دروازه موتر را هم قفل نکردم. می ترسیدم هر تغییری نظرم را تغییر دهد. از زینه ها بالا رفتم. معشوقم که منشیم نیز بود در را برویم باز کرد و با او گفتم که متاسفم، دیگر نمی خواهم خانمم را طلاق دهم. او نگاهی به من انداخت، تعجب کرده بود. دستش را روی پیشانم گذاشت و گفت: تب داری؟ گفتم: متاسفم تب ندارم، من نمی خواهم طلاق بدم. حالا درک کردم که به جزئیات زندگی ما توجهی نداشتیم، نه به این دلیل که من دیگر دوستش نداشتم. حالا می فهمم دیگر باید تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز او را در آغوش گرفته و از اتاق خوابمان بیرون بیاورم. مشوقم احساس ناراحتی نمود و خیلی زیاد گریه کرد. از زینه ها پایین رفتم و سوار موتر شدم. سر راه مقابل یک مغازه گل فروشی استادم. یک سبد گل برای همسرم فرمایش دادم. فروشنده پرسید که روی کارت چه بنویسم. لبخند زدم و گفتم: بنویس تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز صبح بغلت میکنم و از اتاق بیرون می آورمت. با عجله به خانه رسیدم با گلها در دستهایم و لبخندی روی لبهایم. زینه ها را تون تون پیمودم و اما وقتی به خانه رسیدم دیدم همسرم روی تخت خواب افتاده و دیگر زنده نبود. او ماها بود که با سرطان می جنگید و من اینقدر مشغول هوسهایم بودم که این را نفهمیدم. او می دانست که خیلی زود خواهد مرد و می خواست مرا از عکس العمل‌های منفی پسر ما به خاطر طلاق حفظ کند. حالا حداقل در نظر پسر ما من شوهری مهربان باقی ماندم. درست در 31 سرطان سال روان 12 سال از درگذشت شاعر معاصر لیلا صراحت روشنی گذشت. لیلا صراحت دختر نویسنده و شاعر معاصر سرشار شمالی روشنی است که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان به دنیا آمده بود و دوره 12 سالی مکتب را در لیسه ملالی تکمیل نمود و شامل فاکولته ادبیات در پوهنتون کابل گردید. لیلا صراحت نه تنها شاعر بلکه روزنامه‌نگار و نویسنده خوب زمان خود بود. تا سقوط رژیم دکتر نجیب الله در پست‌های مختلف دولتی کار کرد و بعداً به پاکستان رفت و از آنجا به هلند. در انتها بعد از سپری نمودن مرض مهلک سرطان از دنیا رفت. زمانی مدیر و معاون مجله مرمون، عضو انجمن نویسندگان، مؤسسه کانون نویسندگان، بانی احیای نشر مجدد ارشاد النسوان، پایه‌گذار کانون فرهنگی رابی بلخی و در کشور هلند مسئول نشریه هوا در تبعید بود. جایگاه ابدیش بهشت برین باد. به بهانه یادواره نیک از لیلا صراحت پارچه شعری از وی را عفیفه ثاقب نیازی می خوانم.
خشک خشک خشکم تو رودبار جاری، من یک سکوت تلخم تو یک سحر قناری، من شعله شکسته در آستان مغرب، تو یک طلوع سبزی از شهر شب فراری، من یک شب غمینم بی ماه بی ستاره، تو بامداد روشن تو صبح یک بهاری، در من ترانه ها بود، شور جوانه ها بود، در تو هوای جنگل، در تو صفای یاری. اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده بردباری، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و زار، تو باورم نداری. پیدا نمای بازم، ای یار ای نیازم، فریاد کن سکوتم با شعر بی قراری. من سرد سرد سردم، بنشسته چشم در راه، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری. تو رفته دور دوری، بیزار از درنگی، من بسته پا درختم، تو رودبار جاری.
شاعر، نویسنده و دیپلمات استاد عبدالغفور پویا فاریابی بایسته خواهد بود که نام او در جمله اساسگزاران ادبیات کودک و ادبیات عامیانه در کشور ثبت گردد، زیرا توسط این نویسنده شناخته شده کشور ده‌ها مقاله تحقیقی در معرفی ادبیات عامیانه افغانستان و ده‌ها کار ستوده در عرصه ادبیات کودک و نقد ادبی پدید آمده است. به نوشته سایت نیسایا، آثار چاپ شده پویا فاریابی به بیش از 15 اثر بزرگ و صدها مقاله تحقیقی و پژوهشی است و ترجمه هایی هم از آثار نویسندگان و شاعران بزرگ جهان دارد. گفتیم ترجمه و آن هم ترجمه شعر از سلسله کارهای خیلی دشوار در ژانر ادبیات است که همه را یارای برگردانی صادقانه یک پارچه شعر از زبانی به زبان دیگر نیست. استاد پویا فاریابی سلسله ترجمه های منظوم از شعرهای ژاپنی را هم دارد که مدعای امروز ما در این بخش مجله فرهنگی آزادی هم همین است. به سلسله گزینش از سایت های اجتماعی، یکی هم از ترجمه های استاد پویا فاریابی از فیسبوک را برگزیده ایم و نقطه جالب در این گزینش این است که دو قطعه شعر از امپراتور و ملکه ژاپن در مورد افغانستان است که استاد پویا آن را با امانتداری خوب ترجمه نموده است. همکارم احمد هنایش مسئله را پی می گیرد.
استاد غفور پویا می نویسد: در ژاپن بودم و در سفارت کار می کردم. روزی در دفتر سرگرم کار کردن گزارشی بودم که باید به کابل فرستاده می شد. یکی از کارمندان محلی جیسن پرات، امریکایی اصل مقیم ژاپن، ذوق زده وارد دفترم شد و گفت: چیز جالبی برایت آورده ام. بار او گاهی یافته بود که من به مطالعه شعر و ادبیات ژاپنی دلچسپی دارم و گاهگاهی یگان هایکو را از انگلیسی به پارسی دری ترجمه می کنم. سپس صفحه ای را که در آن ترجمه سیتانکای ژاپنی به انگلیسی درج شده بود را به من سپرد و افزود: اهمیت این شعرها در این است که امپراتور و ملکه ژاپن آن را درباره رویدادهای افغانستان سروده اند. ورق را گرفتم، سپاسگزاری کردم و گفتم: میخوانمش، مطمئن باش. لحظات بعد نگاهی به تانک ها افغاندم. برای نخستین بار به این شکل از شعر ژاپن برمیخوردم. نامش تانکا بود. از هایکو فرق داشت. هایکو در بنیاد سه بند، یعنی 5-7-5 هجا داشت، اما تانکا در 5 بند، یعنی 7-7-5-7-5 هجا مطرح می شد. بعدها این را هم دریافتم که تانکا از رهگذر زمان بر هایکو تقدم داشته، در سده های 15 و 14 بیشتر از هایکو شکل گرفته بوده است. انبوهی از شاعران و نیز شماری از شاهان و شهزادگان شاعر مشرب ژاپن در آغاز در قالب تانکا سروده های پرداختند. اما هایکو دستاورد ادبی صده های 16 و 17 و پس از آن شناخته می شود. و اما آنگونه که آقای جیسپرات در یادداشت خود نوشته است، اعلیحضرت اکیهیتو امپراتور و ملکه میچیکو بار نخست در سال 1971 میلادی یعنی 13